خیال پردازی آلونسو کیشاوست، با زرهی زنگ زده و اسبی که به جستجوی در واقع ماجرهای شمالیه میره.
یه جورای حجو سروانتس از اون جامعه روبه زوال اروپای قرن 16 همه دیگه،
یک نگاه در واقع اساسی اون هست. حالا ما بخش وهمش رو بهانه میکنیم، ولی واقعیت همین هست. و همونطور که قطعا میدونی که این رو در واقع پدر ادبیات نوین لاتین زبان،
این نقطه عطفی برای آغاز رمان به شکل مدرن دیگه،
مدرن و امروزی.
یعنی اون کاری که دونکیشوت میکنه، اون چیدمان بخشا و اون تکنیکی که در کار داره، یه جوره انگار معماری پیریزی رمان میشه برای، و هنوز هم این کار خواندنیه. وقتی که حدود 7-8 سال پیش بود باز کردم خوندم، چقدر این کار جذاب و چقدر تازه است هنوز.
خیلی، به خصوص بخش دوم اون که خیلی هنرمندانه و آگاهانه و البته با همون اشاره شما، یعنی تخت و تازی است به جامعه اون هنگام اروپا اسپانیا بخصوص.
ولی از حق نگذریم، ترجمه زندیات قاضی برای ما فارسی زبان ها این کار رو زنده کرد دیگه.
خارق العاده است. بله، البته ترجمه های زیادی بوده، ولی ترجمه قاضی سر اومده.
بله، هنوز هم فکر کنم که بهترین ترجمه ها با ترجمه خود محمد قاضی باشه، زندیات قاضی. خب
خیلی نزدیک به زبان خود در واقع سروانتس.
بله،
و این واقعا
بله،
هنر قاضی و بسیاری از با ترجمان برجسته مثل نجف دریابندری هم هست، نزدیک شدن به زبان در واقع نویسنده، به خلاف برخی از مترجمین که زبان خود رو ابداع میکنند. من زیاد واقعیت اونس ندارم و نزدیک نمیبینم، یعنی علاقه خودم رو به این زبانهای ابداعی که در واقع فاصله میگیره از زبان اصلی نویسنده، چه آهنگش، چه ضرب آهنگش و چه انتخاب واژه‌هاش.
بله، بسیار کار درخشانیه، کار مترجمان بزرگمون که آثار بزرگ ادبی رو برامون ترجمه کردند و امروز ما اونها رو با لذت میخوانیم و همچنان کارهای تازه هستند. ما این بخش رو با جناب کوچویی درباره ادبیات جهان صحبت کردیم. همین امروز هم آثار زیادی هست که اگر بخوایم فهرست بکنیم خودش باید 2 ساعت بشینیم بگیم که مثلا این کارها هست و این ویژگی ها رو داره. و حتی در ادبیات خودمون هم در این سالها نویسندگانی بودن که سعی کردن به اون ادبیات رئالیسم وهمی نزدیک بشن، که میخوام یادی کنم از خسرو حمزوی که توی کارهاش خیلی به این سبک نزدیک میشه. داریم یه اثر واقعی میخونیم، رئالیستیه، کاملا واقعگراست، ولی کاملا وهم‌انگیزه و یه فضای هولناکی رو یه جاهایی تصویر میکنه که تو ادبیات جهان نمونه های درخشان بسیار زیاد داره. خب صحبت پایانی؟
فقط اشاره هم داشته باشم که این وهم رو، رد وهم رو در آثار بسیاری از نویسندگان خودمون هم میتونیم شاهد باشی و همینطور در شعرهای شاعرای خودمون.
بله،
یعنی واقعیت بس
فکر میکنم بوفکور دیگه یکی از نمونه های اصلی این ماجرا باید باشه، یا سنگ صبور.
بله،
ملکوت به ویژه.
بله بله، بله. خود محمود دولت آبادی هم جای خالی سلوچ یا
بله،
همون
بله،
کلیدر یا زوال کلونل که خود در واقع دولت آبادی هم شعر میده که خواب و بیداری در واقع و درگیری های توهمی که هست. دقیقا.
بله، یه کاری هم اوایل دهه 80 منتشر کرد آقای دولت آبادی به نام سلوک، که کاملا سلوک، یه کار وهمیه که سلوک،
بله، بله،
یه رمان نسبتا کوتاهه که خودش اونجا بود که گفت که عرق ریزان روح بود نوشتن این رمان برای من، و خیلی ها نپسندیدن چون با اون سبک دولت آبادی خیلی متفاوت بود. یعنی اون چیزی که از دولت آبادی با اون اجتماع‌گرایی، واقع‌گرایی اجتماعی که داشت در کارهای قبلیش خیلی فاصله گرفته بود، به یه فضای تازه می‌خواست نزدیک شه و خیلی ها معتقدن که اصطلاحاً در نیومده بود کار براش. ولی خب در صورتی که از کارهایی که این ویژگی‌های وهمی رو در اون خیلی روشن میتونیم ببینیم. خیلی متشکرم.
ممنونم
جناب دوشوی عزیز. دست شما درد نکنه. 23:05 است. با ادامه صدای پای شب همراه ما باشید.
Ah! دل من با دل من با دل من با دل من سیر نمیشم ز تو سیر نمیشم ز تو ای من جان فضای من جور مکن جفا مکن جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من نیست جفا سزای من باره و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من با دل من با دل من با دل من با دل من
با دل من با دل من با دل من با دل من با دل من با دل من با دل من
با دل من.
شبتون بخیر باشه. به ساعت 23 و 11 دقیقه رسیدیم. با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. دعوت میکنم که با بخش دیگر برنامه همراه ما بمانید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
مثل از شاخ افتادن سیب.
سلام، سعید زارو محمدی عزیز که در بخش شعر معاصر از جهان شعر امروز با هم حرف میزنیم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو گفتگو.
میگم همین عنوان این بخش مثل از شاخ افتادن سیب هم کاملا یه مسئله وهمی و خیال انگیزه که میتونه از عالم فیزیک بیاد در عالم شعر و تبدیل به یه اثر هنری بشه.
دقیقا همینطوره. آنها و لحظه ها، فکر کنم آقای پکیمانی منظورش از انتخاب کردن این ترکیب، یعنی مثل از شاخ افتادن سیب، این بوده که یحتمل اون آن شاعرانه رو نشون بده، آنی که حالا در حقیقت موجب تحول عالم فیزیک شده و در شعر هم ما معتقد به این هستیم که آنها هستن که شعر رو می‌سازن. بله. ولی این آنها همیشه هم آنهای واقعی نیستن، یعنی اتفاق رئال نیست. اتفاقات غالبا در وهم هم اتفاق میفتن و اتفاقا زیباترین هاشون هم در وهم اتفاق میفته. ولی احضار این توهم مسئله ما این هست، مخصوصا در شعر معاصر. آیا باید قبل از آفرینش ادبی خودمون دست به احضار این وهم بزنیم؟ یعنی آیا در وهم اتفاق میفته شعر؟ یعنی شعر شرط لازمه و وهم شرط کافی؟ نه. یا اینکه شعر وهم شرط لازمه و شعر شرط کافی؟
بله. شعر معاصر اگه حالا مبدا همیشه مثل همیشه مشروطه رو انتخاب بکنیم، در اوایل تلاشش این بود که فضاهای اجتماعی رو تصویر بکنه و حتی وقتی که به شعر نیما هم میرسیم میبینیم شعر نیما به تعبیر آل احمد یه شعر وضع گرفته است، موضع داره و اون نگاه نیما خیلی کمتر میره به سمت اون خیالات شاعرانه‌ای که مثلا در سبک هندی داریم و در سبک عراقی و نگاه عرفانی. پیشتر که میاییم تا به امروز میرسیم، بالاخره شعر سرشکلی پیدا میکنه، پخته میشه و شاعران اون عبالمی که در یک بخشی هم با آقای خالصی درباره اونها صحبت کردیم و من همچنان معتقدم که این عبالم هیچ وقت انسان رو ترک نمیکنه و انسان دلست. همیشه به اونها وابسته است و خیلی زمان و مکان نمیشناسه، در هر دوره‌ای ممکنه سراغ هر شاعری بیاد. توی یه سری از بریج غزل در این 10-15 سال اخیر خیلی این
فضا
رو میبینم.
بله درسته همینطوره. قبل از البته در حقیقت رسیدن به غزل، میشه رد پای این رو در شاگردان خود نیما جستجو کرد. همونطور که شما فرمودید، نیما شاید زیاد به این مقوله نپرداخته و البته لازم هم بوده به نظر من. یعنی دوره نیما دوره بوده که، چون ببینید یک جورایی وقتی شما میخواید یه چیز رو متحولش بکنید، باید هم ریشه و بنیه‌اش رو بشناسید و هم توانایی این رو داشته باشید که به ریشه و بنیه آسیب بزنید ولی نزنید. یعنی این نوع شناخت، یعنی اگر میخواییم چیزی رو خراب کنیم کاملا باید اون چیز رو بشناسیم. البته نیما که خب البته شعر کلاسیک رو خراب که نکرده، ولی خب متحول که قطعا کرده. برای ایجاد این تحول حتما لازم بوده که مضامین هم متحول بشن. مضامین همونطور که گفتید، وقتی در هندی ما اخیر خیلی زیاد دیگه تخیل میبینیم و البته خیلی جاهاش هم خیال بافی هست، همونطور که میدونید دیگه آقای دکتر کتکنی در کتاب موسیقی شعر یه جایی میفرمان که تفاوت تخیل و خیال بافی در چیز. تخیل در حقیقت خیال، نوعی از خیال بافیه که یعنی خیال بافی های به هم پیوسته است که معنا به ما به ذهن ما متبادر میکنه و
تخیل فرهیخته.
بله بله، حالت فرهیخته داره. ولی خب خیال بافی این هست که بی نتیجه است و ما در بسیاری از ابیات حتی شعرهای مطرح سبک هندی همین خیال بافی رو میبینیم. میدونید دیگه در شعر هندی شاه بیت داریم، یعنی بیتهای نجات دهنده داریم و انگار که برای یه دکمه کت میدوزیم. یک بیت رو متبادر میشه به ذهن شاعر، شروع میکنه بقیه اون رو حالا به روش های شاید غلط تر، مثل چپ نویسی مثلا چپ نویسی میکنه، قوافی رو میذاره بعد این ورش رو مینویسه. کاملا مشهوده، برای کسی که مخاطب جدی غزل باشه میتونه بفهمه که در کدوم غزل حتی مثلا از صائب این اتفاق افتاده، چپ نویسی اتفاق افتاده و شاه بیت رو هم میشه راحت پیدا کرد که کدوم بیت اول متبادر شده به ذهنش. ولی خب نیما روی همه اینها خط بطلان کشیده و درست هم هست که خودش از عنصر وهم نه از عنصر تخیل، اینا فرق دارن. یعنی تخیل وهم رو هم در بربر میگیره، یعنی محیط هست، ولی به نظر من کار درستی هم کرده که استفاده نکرده. چون چرا بعدها حالا هم اخوان خیلی زیاد شاملو از این عنصر استفاده کرده و حالا من نمونه شاملوش رو براتون میخونم که
بعدن یدالله رویایی به شدت،
بله به شدت خیلی زیاد. مثلا شاملو که در شعر جدال با خاموشیه دیگه، در شعر جدال با خاموشی من بام دادم سرانجام شعره که میگه و قلب عافیت در اتاق عمل میتپد. ببینید اینجا رفته بیمارستان دیگه. شاملو خیلی متاسفانه سالهای زیادی یا حداقل ماهای زیادی از عمرش رو توی بیمارستان ها بوده، ولی خاطرات اونجا رو دور نریخته، نگه داشته و تونسته که قطعات درخشانی در شعرهای ممتد بسازه. این در جدال با خاموشی یکی از اونهاست. و قلب عافیت در اتاق عمل میتپد، در تشتک خلاب و پنبه میان خورناسه کفدارها زیر میز جراح، و در آشپزخانه هم اکنون دستیار جراح برای صبحانه سرپزشک، شاعری گردنکش را عریان میکند. کسی را اعتراضی هست؟ و بعد جراح رو چون یه پادشاه اسطوره‌ای ظالم و خونخوار در حقیقت متصور میشه که قراره که مغز شاعر رو نواله چاشت خودش بکنه، و شاعر که به نمایندگی از یک سوی دیگر انسانها، یعنی انسانهایی که این طرف میز دکترا هستن، همیشه خودش رو شرف کیهان میدونه و حابیل زمان میگه من هستم و در حقیقت تلیعه آفتابم منو، در اعتراض به این قربانی شدن ظالمانه قراره که در یک اقدام شگرف و اسطوره‌ای چه کار بکنه؟ با یک غریو تلخ، یه فریاد بلند، نواله مغز خودش رو برای جراح مثل زهر افعی بکنه و می نویسه که اوریان بر میز عمل چاربندم، اما باید نعره ای برکشم، شرف کیهانم آخر، حابیلم من و در کدو کاسه جمجمه ام، چاشت سرپزشک را نواله ای هست به قریبی تلخ، نواله را به کامش زهر افعی خواهم کرد، بام دادم آخر تلیعه آفتابم. و خب حالا شما فرض کنید که اگر توهم نبود ما میتونستیم شعری به این زیبایی رو بشنویم؟ این مسئله است دیگه. اینجا توهم به کار میاد. ولی سوال اساسی بزرگ من اینه، تجربه شخصی من از دوست شاعری داشتم، خب غالبا افراد میدونن دیگه که مثلا برخی از شاعران بزرگ روزگار ما اگر در احوالاتشون دقیق بشیم، اتوبیوگرافیشون رو بخونیم، ببینیم که گرفتار مواد مخدر بودن. دوستی شاعر داشتم در تبریز، من میگفتش که فلان شاعر بسیار بزرگ به علت این که مثلا تریاک مصرف میکرده خیلی شاعر خوبی بوده و این تحت تاثیر تمام، یعنی احضار میکنه بره. در حالی که اینطور نیست. حالا سرنوشت این شاعرم اینطور شد که هم عصر و هم روزگار من، هم سن و سال من هم هست، رفت به اون سمت و دیگه اصلا گرفتار مواد مخدر شدیم.
آره، این تلقی غلط آسیب زد به خیلی ها.
به خیلی ها آسیب زد که فکر کردن آقا الان فلان شاعر به خاطر اینکه این مواد مخدر مصرف کنه اینجوری مینویسه. اینطور نیست. یعنی این شاعرانگی، شهریار ما میگه که شاعر اولا بالمسن آنان دغماسا شاعر. یعنی تو نمیتونی شاعر بشی که مادرت اگر تو شاعر نزاد. این خیلی مهمه. یعنی این جوهره رو دارن شاعرهای بزرگ همشون، حالا پشت کار رو هم دارن، مطالعه هم دارن، جهان بینی هم دارن و در نهایت اتفاق میفته. این که ما بخوایم احضار کنیم، همون چیزی که اولش گفتم، ما بخوایم احضار کنیم این توهم رو قبل از مرحله آفرینش، این به نظر من اتفاقی که این روزها گریبانگیر شعر معاصر ماست.
آسیب میزنه،
بسیار آسیب میزنه.
خب ببین، یه شاعرانی داریم، حالا اونجا شامل یه شاعر گردنکش که در شعر آدمهای قلدری هستند و وقتی که از زبان بهره میگیرن، زبان رو به استخدام اون مفاهیم خودشون در میارن، نتیجه درخشانیه و این فارغ از هر موادیه که میخواد مثلا این حس رو براشون ایجاد بکنه و این کاملا مسئله رد شده ایه، این بحثی سرش نداریم. ولی مثلا شاعری مثل حسین منزوی توی غزلیاتش و بعدن شاعران جوانمون که زبان رو بسیار خوب استفاده میکنن، تصاویر رو خلق میکنن.
احسن.
من حرفم اینه که اون جایی که درباره شعر داریم از وهم و توهم و خیال حرف میزنیم، نه این که تو خود شاعر دچار این ماجرا
متوهم بشه، بله
متوهم داره خلق میکنه اون تصویر،
خلقش باید خلق زیبایی باشه. اتفاقا ببینید، این بزیر کشیدن توهمات اتفاقا ذهنی خودمون، اینو یه مثال خیلی خوب داره غلام حسین ساعدی، ازش میپرسن به نظر تو نویسنده بهتری هستی یا مثلا اون بقیه های هم هستی؟ میگه من. خیلی تبختر داشتی که ساعدی. میگن چرا؟ میگه چون من روان پزشکم، من میدونم که چه اختلال هایی مثلا موجب میشه هدایت به وجود بیاد و نوشته هدایت ها مثلا بوفکور، حالا دقیقا مد نظرشه، چه مثلا اختلالی داشته که بوفکور رو به وجود آورد، ولی من پزشکم، من اون مثلا آقای هدایت یه دونه اختلال داره یا چند تا اختلال داره که تونسته اون رو بنویسه و از اون احتمال از اون نشأت گرفته اون نوشته، ولی من تمام این اختلال ها رو میشناسم، من ملاقات میکنم با تمام اون در حقیقت کیسا و مواردی که میام مراجعه میکنم، من اختلال دارن، جهان اونها رو من بهتر از همه اینا میشناسم. به زیر کشیدن این توهمات قبل از اینکه ما بیایم در مرحله خلق اثر باشیم، از عالم فراطبیعی در حقیقت ما توهم رو به عالم عینیت پایین میکشیمش دیگه، این یک ترفنده. یعنی این دقیقا این نیستش که خود ما متوهم باشیم، متوجه توهم باید بود و متوجه توهم بودن در حقیقت اینه که، و این هم یه البته خطری داره ها، ما یهو با پسماند ذهنی خالقهای دیگر خودمونو مشغول نکنیم، مثلا نریم فیلم سورال ببینیم، نریم آندره برتون بخونیم، بعد مثلا بگیم که من پسماند ذهنی اینها رو ما دوباره تولید کنیم، نه این نیست.
ولی اون بی خودی که شاعر باید دوچارش بشه، اون یه ماجرای دیگه ایه که
باید نهاده میشه
در ذهن شکل میگیره و شاعر میتونه خودش رو با طبیعت، با اجتماعش، با ذهن خودش، با عوالمی که سر میکنه، با همون ساحتهایی که آقای خالصی بهش اشاره کرد، اون عوالمی که هست اونجا میاد خلق میکنه دیگه. دقیقا. اونجا خلق میکنه.
خب نمونه بخوانیم. آره، یه دونه نمونه خیلی خوب دارم من. خب ببین، مثلا میشه سهراب رو هم از این بود مورد بررسی قرار داد که بسیار از توهم خیلی در حقیقت کارکرد خیلی خوبی گرفته. در شعر کفشایم کو مخصوصا، در شعر کفشایم کو هر جا که تکرار میکنه کفشایم کو، دوباره انگار که آونگ اون ساعت مثلا که ساعت به ساعتی میرسه رأس ساعت میشه اون آونگ میزنه. من حداقل تجربه شخصی از خانش شهری کفشایم کوین بوده، یه آونگ میزنه دوباره ما رو وارد یه وهم جدید میکنه. مثلا میشه از این نمونه ها زیاد، نمونه هایی که دیده و شنیده شدن مثال زد، مثل شاملو، مثل سهراب سپهری، ولی در این هیاهوی شاعران همروزگار خودمون من یک اثر از یک شاعر 10-12 سال پیش خوندم که بسیار ذهن من رو درگیر کرد، همیشه این اثر یادم بوده و شده هم که خیلی وقتا دوره همی با دوستانمون که دغدغه و در حقیقت دل مشغولی ادبیات دارن و اهل دل هستن جمع میشیم، چون کتاب قطوری هم نیست و در حقیقت 57-8 صفحه است، یا بذارید ببینم، بله 63 صفحه است، 63 صفحه است، میشه در یک بار نشستن هم خوندش، یعنی اگر حوصله کنن و در حقیقت بخوننش میشه در یک بار نشستن هم کتاب رو خوند. کتاب اسمش هست تراژدی اورمان. تراژدی اورمان یک روایت کامل و منسجمه که در قالب غزل مثنوی نوشته شده. روایت یک جنگلبانیه که وهم برش میداره، یک شب فکر میکنه جنگل میخواد حمله کنه بیاد و اینو از بین ببره. جنگلی که واقعا مثلا مثل مادرشه، یعنی این جنگلبان خودش رو مادر این جنگل میدونه. شعر اینجوری، یعنی مجموعه اینجوری شروع میشه: زمان اوایل شاید دی مکان حزیز ارسواران، درون کلبه متروکش نشسته حضرت جنگلبان. به رسم عادت هر ساله زمان خشم طبیعت بود، خمیده بود درختان را تلاطم تپش طوفان. حالا این روایت داره پیش میره، این تصویر سازی رو داریم، روایت پیش میره و ما از فصل دوم کتاب میبینیم که در حقیقت داره طوفان میخواد بیاد تو جنگل و وضعیت عادی نیست، ولی اتفاقی که میفته اینه که این فکر میکنه یهو درخت ها میخواین به این حمله کنن، آهو میخواد به این حمله کنه، گرگ میخواد به این حمله کنه، در حالی که اصلا اینطور نیست. ولی به فصل دوم که میرسیم ما میبینیم که نور و سایه‌ای وجود دارن که دارن با این بازی میکنن، یعنی نور و سایه دارن با این بازی میکنن، بعد شرط میبندن با هم سر این جنگلبان که آقا الان شخص سلیمانی خواهد داشت. جنگلبان یه جا بازی رو به سایه میبازه، سایه شرط میکنه که جنگل آتیش میزنه جنگلبان، نور میگه نه امکان نداره این مثلا فلان، و میره جنگل آتیش میزنه جنگلبان، جنگل آتیش میزنه و بعد زخمی میشه خودش در این اثنا، اصلا اینجا شلیک میکنه به خودش. خیلی عجیب غریبه. یعنی من حالا تیکه تیکه از این برای شما میخونم و ببینید که چقدر زبانش هم بسیار روانه ها. صالح سجادی رستی نوشته، بله بله. همه چیزو گفتم خیلی از این که نویسنده این کتاب کیه. آره صالح سجادیه. صالح سجادی خیلی از خوبای غزل پیشروه، غزل پیشرو که دهه 70 بود، شاگرد مستقیم حسین منزوی، با عمران صلاحی خیلی خوب بوده، در بین شاعران ما هم نسل شما سای استمزاده، متولد دهه 50، سال 55، و در بین شاعران معاصر ما از اون عده با سواد هاست که در هر دو زبان ترکی و فارسی بسیار خوب و مسلط می نویسه، هم کارهای پژوهشی داره هم شعر داره و یه ادبیاتی خوب و کامله. اونم علت شغلشه ها، این چون من باش دوستم میدونم که چرا اینقدر میتونه با فراخ بنویسه، توی شرکت دولتی یه کار این چیزا داره دیگه، که بشن خوشی مثلا تو نمیدونم کارگزینی و چی و اینا که مثلا زیاد کار سنگین ندارن، و مثلا کارگزینی کسی که الان استخدام کسی نمیکنه، آره فرصت همش دارن دیگه که بشینه بنویسه. و تا این سالها واقعا خوب نوشته، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. من حالا چند تا از جاهای این کتاب رو برای شما میخونم، ببینید که چه جوری است و در حقیقت این وهم که ازش صحبت میکنیم چه جوریه. چیست در شب مرا میآزارد؟ من در این شب چه ام؟ نمیدانم. شب چو بهمن بزرگ افتان است، من چو شعله حقیر و خیزانم. روایت در حقیقت بهش میگن پی او وی، میشه چی؟ میشه
منظر
دیده، از منظر دیده، بله از منظر دیده اول شخص، بله. جنگلبانه. هیچ نوری در این سیاهی نیست تا دهد چند لحظه تسکینم، وحشت از این شب و هیاهوها لرزه انداخته به دندانم. وقتی از آسمان نگاه کنی کنده سوخت است و دیگر هیچ، آتیش زد اینجا جنگلو، در دل برف این همه کنده لکه هاییست روی دامانم. میاد جلوتر، سروها شاهدند وقتی که با تبر می زدم به ریشهشان، چقدر فحش دادم به خودم، چه عذابی کشیده وجدانم. من نگهبان عاشقش بودم، جنگلم، مادرم، خدایم بود. از چه نفرت گرفت جانم را، از چه نفرین شدم نمی دانم. این تقاص کدام کفران است که مرا این چنین به خاک افکند. میاد جلوتر و